درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از جاکه است، ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا تاوخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از روی از قدی هم سراغ خاص خارج می‌سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبت‌های داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یا باز دوران باز خون می‌داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبت‌های داشتیم، گفتیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف، مثلا از طریق جل، برچی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات و بعضی مفصله‌ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیباشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاه متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره که حالا به نام استحالات میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل. که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلق میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که همین مراحل نداره، مثلا در استحاله خسک و ملخها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 118 الی 116 می باشه. خب بیاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی می باشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه می باشه، که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم از او حیوانات غیر فقاریه و همچنان فایلم مهم از او که فایلم کرداتا می باشه حیوانات فقاریه می باشه. که حیوانات که در فایلم کرداتا شامل می باشه 3 شباهت مشترک داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دست های تنفسی یا سروخ‌ها و تناب میان خلیعی عصبی می باشه که نوتوکورد ساختمان میله مانند می باشه که در طول عصب، البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله مانند را می داشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر می مانه و در بعضی از یه به ستون فقرات تبدیل میشه که دست های تنفسی سروخ های کوچک می باشه که در دو طرف حلقم در مرحله جنین به وجود میاد که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت همی داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از و از فقرات یا هم از ویرتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ های تنفسی و تناب عصبی می باشه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از و از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریک هسته عبارت از استخوان‌ها میباشه و بدنشان تناظر دو جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده‌های جوره دارن که تمام گرده‌های زیاد جوره میباشه، یعنی یک جوره میباشه هم شکل لوبیا مانند در گرده های ازیا. بعد از او دیگه مشخصات تزیین می باشه که غده های اندوکراین ازیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس سل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف بسنداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همصنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایسیه و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آب های شیرین و بعضی دیگر از در آب های شور و بعضی هاشان هم در اردو می آب ها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر ازی باز به نام دیپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و با استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از جاها که تخم گذار و همچون جزا می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان را شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه عظیم شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم میشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دان آنها که است ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیالاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که اینو تکرد تا آخر عمر در میمونه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از میایم راجع به ماهیان غضروفی صحبت می داشته باشیم که ماهیان غضروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غضروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا می کنن و جنس هاش جدا می باشه، تخم گذار یا همچوچزا می باشن و مثال های از سگ ماهی می باشه، ارماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری یا هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی که از بسیار خرد می باشه که این نوازی که خرد میباشه به نام گوبی میباشه که 10 میلی متر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از ویا در ساحات گرم و تعداد دیگر از ویا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت های میداشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که می باشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب با شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت می باشه از لایبیو، اسپابی، قاب مانند، تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امین و ماهیان پیدا می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت همی داشته باشیم که بدن ماهیان از سه قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از جا در سر واقع بوده که دارای دندان هایی می باشه که بخاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن، و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب دو داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه، ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون، و با دو طرف سر از یک ساختمان های گوشمانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم یاد میشه، که در اپروکولوم ساختمان های شانمانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گازها در می صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقع است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از او استفاده میگیره، و شهپرها به دو نوع می باشه، یکی شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت، که مخرج در قسمت داخل بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که به اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز، که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ذوحیاتین صحبت می داشته باشیم که ذوحیاتین چی می باشه. خب شاگردان عزیز، ذو حیاتین کلمه عربی است که ذو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه، که در لاتین امفیبیوس نیز به معنای دو حیاته یعنی خشک آب می باشه، که این حیوانات هم می تانند که در آب و هم می تانند که در خشک زندگی کنند، که انواع ذو حیاتین عبارتن از الف از ذو حیاتین بدون دم می باشه، که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه، و نو دومش هم به ذو حیاتین دمدار می باشه، که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه، و نو سیمیش ذو حیاتین بدون پا می باشه، که مثال از سیسیلین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به مشخصات مشترک ذوحیاتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک ذوحیاتین چی می باشه. که جلد ذوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یار مرتوب نگاه می داره، از ازای حرکی پاها دو جوره می باشه. ذوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه، و قلب از یاسی جاف داره که دو دلس و یک بطن می باشه، و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن، و نل جهاز هضمی از نواب ذوحیاتین کسته به مخرج از یک به نام کلواکا یاد میشه چسبیده است، و مغز از یک جور عصب مغزی داره و القای از یک داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از یک تخم میگذارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای هم فروک صحبت می داشته باشیم که بقای هم فروک چی میباشه. که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره، که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله ذوحیاتین میباشه، و یک قسمت عمر خدا به خصوص هنگام تخم گذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ با خشک میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقع است که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه، و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه، بلکه بالبش در قسمت پیشونی دهن چسبیده، که در وقت شکار حشرات او با آسانی بیرون میشه، و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره، که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار داره، و پاهای پیشی روی از یک کسته کوتاه و پاهای عقبی از یک طویل می باشه، که بخاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه، که هر پای از یک شاگردان عزیز چهار انگشت داره، و در بین انگشتان از یک پرده موجود می باشه که بخاطر شنا کردن از او کار می گیرن، و انگشت کلان همی ساخت بقاها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونث بزرگ میشه، که در وقت القا جنس مونث را توسط از محکم میگیره، و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز میکشن. شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما، که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم، که ما گفتیم از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دلیل است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاکردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج و فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره می‌سازد. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبتای داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده و نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مونده تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد می‌سازد. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبتای داشتیم، گفتیم که به سینه واسطه که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود رمی برسانه. بعد از رو ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم و ریشه های غده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتند. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات البته نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه شیره نبات در تیوب گسته بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه و حرکات آب و منرال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکا به صورت بخار زای میشه که اون مراحل زره می داشته باشه که مرحله اولی بود که زمان که استوماتها باز میشه بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج زایلم است که مانند مرحله دومش از دوباره انساج زایلم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا کرده که دینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات زایه و تبخیر میشه. مرحله سوم میشه بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرند. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمت ها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه همساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه میگیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میان درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برکا الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از اون شکل پنجه‌ای داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برگ‌ها صحبت میکنیم که برگ‌ها چی وظایف را دارن. خب عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنند. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برگ‌ها آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده عضو یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن همچنان کاربن دی اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت از عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلوروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دی اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج زلم اف لایم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همی داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میباشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نموی نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه می امینو اسید ها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که بنان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه چون که وامی در بعضی شرایط باکتریها فنجی گرسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه پس به می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت همین داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابن. خب شاگردان عزیز مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده هم امی انساج فلویم را به نام منبع نمی انتقال مواد نامیده که برک ها که است شاگردان عزیز برک های نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دی اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برگ ها و دیگر حصه های نباتی و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سی دلیل داره که دلیل اولش این شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش این شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق قشره حجروی هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق قشره پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همی حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگری شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیز میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به محل مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی تان میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به برگ ها صحبت های داشتیم گفتیم که برگ های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنن که بعضی برگ ها شکل مندبر بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برگ ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی درختان برگ هایی داره که بسیار بزرگ و طولانی میشه ولی برگ هایی که یک نبات آبیسته او خورد میباشه که چند عدد از بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برگ‌ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کاربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه که بعد از راجع به ساختمان برگ شاگردان عزیز صحبت های داشتیم ما گفتیم که ساختمان برق ارتباط به وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برق توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایع شدن آب برق جلوگیری میکنه که در زیر این پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه که سوراخ‌هایی که در برق وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عمل فتوسنتز در وسط برگ‌ها صورت می‌گیره که این قسمت برگ‌ها که از دو طبقه داره با حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیساد که دارای کلروپلاست می‌باشه و در عملی فتوسنتز در اوج صورت می‌گیره کاندکسات و در بین طبقه دوم هم طبقه اسفنجی به صورت تضاد حرکت می‌کنه که انساج زایلم و فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت‌های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری می‌باشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نمو نباتات فراهم می‌سازه که نباتات میتونه با استفاده از مواد مدنی که از خاک به دست میاره همه میزمی آمینو اسیدها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده، مگر همه می عناصر شاگردان عزیز که در نبات موجود نباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در دوزوی هم می باشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط کاست باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه که به خاطر خاک دارای مواد عضوی می باشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد عضوی در نباتات را به خانش گرفتیم که مراکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد عضوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده که مثال خوبی بود که برگ‌های نبات منحصر یک منبع بکومه که عملی فتوسنتز قند تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دای اکساید را در موجودیت نورافته با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز ما هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا یعنی رسانیده میشه که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داشت که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد که این مدل را ما میتونیم که در 4 مرحله ما خلاصه کنیم که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلوئم میشه. مرحله سومشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم به اتمام میرسانیم که کارخانگی تنوی باشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خداحافظ.